عرض میکنم خدمت شما که موضوع بحث ما تخریب چهره سید الشهدا در ابعاد مختلفه، هم از نظر اخلاقی، علمی، عبادی، خانوادگی. چی شد که اینجوری شخص پیغمبر تخریب شد؟ در منابع مقدمه طولانی داره که بنده فقط اشاره بهش میکنم. چی شد که این حرفایی که من میخوام بزنم، که چون نمیخوام راجع به غیر مسلمان ها صحبت کنم، میخوام بگم مسلمان ها این حرفا رو به پیغمبر نسبت دادن. خب شما ممکن تعجب کنین، خیال کنین همه منافق بودن. میخوام بگم نه خیر، همه منافق نبودن آقا. یه جریانی کاری کرد که اباطیل وارد شخصیت پیغمبر بشه در انتساب شخصیت پیغمبر. اون جریانم جریانیه که یهود مدیریت کرد، خلفا کارسازی کردن. چه شد؟ اینطوری شد مثلا افرادی مثل کعب الاحبار، اینا یهودی سفت و سخت بودن، ظاهرن اسلام رو بردن. بعضی از اصحاب پیغمبر شاگرد اینا شدن، اصلا حرفا اینا رو شنیدن. بعد وقتی حرفا اینا رو شنیدن، گاهی حرفا اینا رو به پیغمبر نسبت دادن. مخاطب اینا وقتی اینا میگفتن قال رسول الله، خب مینوش قال رسول الله دیگه، در حالی که قال کعب الاحبار بود. موارد فراوانی از این موضوع داریم. چون مسئله یهود رو بعداً مطرح میکنم، اینجا بیشتر از این ادامه نمیدم که شاگردای پیغمبر هم شاگرد پیغمبر بودن، هم شاگرد چند تا یهودی. بعدم این روایت رو درست کرده بودن که از اسرائیل، از بنی اسرائیل سوال کنید، هیچ حرجی و اشکالی هم نداره، راحت باشید. سلو عن بنی اسرائیل ولا حرج، خیلی حالشو ببرید. در منابع درجه یکی اهل سنت این اومده و اینا خلاصه هی سوال کردن از بنی اسرائیل، از علمای بنی اسرائیل. حدثو، البته سلو نیست، حدثو عن بنی اسرائیل ولا حرج، برید حدیث نقل کنید، هیچ اشکال نداره. اینا مقارب زن حدیث نقل کردن، منابعشون گاهی گیر کردن، آقا این روایت پیغمبر نمیتونه باشه، این چفنگه. حتما اینجا باز دوباره این صحابه رفته از یهودیا پرسیده، بعدا یادش از خیال کرده حرف چیه؟ پیغمبره. ببینید چه حجیت سنت منفجر میشه اینجا وقتی شما راهو باز کنی که این حرف حرف پیغمبر نیست. جاهای دیگه هم که اینا نگفتن ممکن حرف پیغمبر نباشه. این افراد شاخص چند نفرن؟ ابن عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمرو عاص، ابو هریره است، انس ابن مالک، خلاصه این پیغمبران. اینا زحمت خلاصه جبهه نفوذ و اینا لطف کردند و خلاصه زمینش رو ایجاد کردند. این چند نفر خاص، افرادی هم هستن، اینا بیشتر از بقیه زحمت کشیدن، اینا پیش قراولن. پس اگر داریم یه حرفای حیرت آور تعجب انگیزی میخوایم بزنیم در مورد این موارد، آدم میگه کجا همچین چیزایی درست شده. بخشش ایناست، بخشش هم آقا جلیاتیه که بعضی ها به اسم صحابه و روات بعدی وارد کردن. بخشش کار یهوده، بخشش جلیاتیه که دروغ بستن به پیغمبر. حالا بریم سراغ شخصیت اخلاقی پیغمبر. مثلا در مورد صبر و استقامت پیغمبر نقل کردن. میدونید که در همین صحیح بخاری یه روایتی هست که میگه اگر کسی خودش رو بکشه، مثلا از کوه بندازه پایین، خوب دقت کن، این میره جهنم و خالد در جهنم. تجربه کردی؟ خب تا اینجاش که ما با بخاری مشکلی نداریم، شما با بخاری مشکلی نداریم. بعد چند صفحه بعدش میگه پیغمبر بهش وحی نشد. مثلا اون خدای بد جلو مردم یه چشمه رو کن و وحی نیومد. پیغمبرم ناراحت شد، افسرده شد، اعصابش خرد شد، رفت خودش از کوه بندازه پایین. دو تا نقل نزدیک به همه. ما هم در کتابامون اینا داریم، ما به این زیادی و وحشتناکی نیست. یه وقتی تو ذهنتون نیاد ما نمیخوایم یه طرفه بریم، چون عوامل خطا و تحریف همش اینا نیست، گاهی هم سهو گاهی هم، ولی بالاخره منابع اینا قابل قیاس با منابع ما نیست. از اینجا اومد خودشو آماده بشه یه شیرجه استارت بزنه از کوه پایین، جبرئیل اومد زیر بغلش گرفت که یا رسول بعد آقا پیغمبری شما حالا میاد و سخول سب کن. خلاصه دستشو گرفت با هم اومدن از کوه پایین تا حواس جبرئیل اومد پرچه، دوباره پیغمبر بپره پایین، دوباره جبرئیل گفت آقا جون عزیزم نوکرتم بیاد بریم. سه بار مثلا این محل اتفاق افتاد دیگه. پیغمبر یه خدا بابای جبرئیل رو بیامرزه که نذاش پیغمبر بپره پایین. الان ما مسلمون نبودیم دیگه، الان ما داشتیم مثلا با بوتا بازی میکردیم قاعدتا. کسی که این مطلب رو میخونه چند تا سوال چند تا نکته به ذهنش میرسه. یک، آقا مواردی هم که من دارم شیرجه تو گناه میزنم، فرق من اینه که جبرئیل نمیاد من نگرم داره، یعنی من هم نمیزدم. درسته؟ اولین نقطه این که عصمت پیغمبر با خاک یکسان میشه، چون عصمتش یه امر بیرونی میشه، یکی بیرون وایساده نمیذاره خطا کنه، چون بیاد خطا کنه زیر بغلش نگر میداره. خب منم اگر هر وقت خواستم به نامحرم نگاه کنم چشام مثل وزغ زد بیرون، یا دستم به سمت خطا خواست بره، دستم توسه چوب خوش شد، حالا زده پیغمبرم نه، فرشتم نه، خب خطا نمی کنم دیگه. به این نفر بگم اولین باری که نگاهت به چپ رفت در جا دوتا میل داغ میکنن تو چشت، خب نمی کنه آدم دیگه. پس این من گناه میکنم، من مقصر نیستم، من عامله، من محافظه بیرون ندارم. پیغمبر یه پلیس 110 خصوصی داشت، همش میمان جلوشو میگرفت. اولین انهدام اسمت. محله دو، آقا یه ذره صبرم چیز بدی نیست در برابر مشیت الهی. این جریانی که امروز پیدا شده یه بند خدایی گیر به انبیا میده، حالا حاصل فهم غلط دیگه، رفته لابد این چیزا خونده که باور کرده که انبیا دائما اشتباه میکردن. این آقا شیعه است ولی لابد این چیزا دیده، چون تو منابع ما نیست. مرحله بعد، نکته بعدی که ذهن میرسه اینه، آموزه های اسلام و پیغمبر چقدر قبول داشت؟ ممکن بود کاری بکنه که خالد در جهنم باشه. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. آدم حرف بزنه خودش عمل نکنه، خیلی نزد خدا این بزرگه. از خود پیغمبر نقل کردن خالدن فیها، در جهنم خالده، بعد خودش این کارو میخواد بکنه معاذ. این یه مورد. در مورد مثلا مورد دیگه، فرض فرمایید که میگن آقا پیغمبر بچه بود، رفت تو بیابون، بعد دیدن یه نفر اومد خوابوندش زمین، سینه‌شو شکافت، یه سری قذارات و ناپاآلودگی‌ها رو معاذ الله در آورد و دوخت و پیغمبر به پیغمبری رسید. جائل این حدیث و این میگن حدیثه. هر کدوم اینا رو میخوام خیلی طول بدم، هر کدوم یه جلسه کار داره ها، کیا نقل کردن، کجا اومده، فایده ای نداره بحثش، یعنی ما وقت نداریم حداقل. بس میگن حدیث شق صدر، یعنی پاره کردن سینه. جائل این حدیث آلودگی های معنوی رو براش جسم قائل بوده. رضا هر که گناهکارتر وزنشم جرمشم بیشتر. چون اگر دل ناپاک شد اینجوری سینه رو شکافت، یعنی نیازمنده به با روش های عرض کنم خدمت شما، عمل بازم غیر عمل بازم نمیشد اصلاحش کرد. مثلا فرض کنید یه نقطه رو سوراخ کنن با شیلنگ بفرستن تو، نمیشد به سیستم خلاصه عمل قلب باز عمل کردن، سینه رو شکافتن تا به قلبش برسن، ناپاکی ها رو درارن بیرون. این نتیجهش اینه که همونجوری که گفتم پیغمبر همه کاری معاذ الله کرده، اومده یه نفر کیسه کشیده قلبش رو ترتمیز کرده و شده پیغمبر. هیچ فرقی با ما، یه عامل بیرونی این کارو کرده، نه ملکه نفسانی. اون چیزی که اتفاق میفته که حاصل این تخریب هاست چی آقا؟ تقدس پیغمبر شکسته میشه. پیغمبر با بقیه هیچ فرقی نداره، یکی مثل بقیه است، فقط هی فرشته میاد جلوی اشتباهاتشو میگیره، ناپاکیهاشو پاک میکنه، تمیزش میکنه تا بتونه ادامه بده. خب اگر اینطوری بود، خب خدا برای هر کدوم یه فرشته میذاشت، هر از چنگای میمد ما رو پاره میکرد، ترتمیز میکرد، میدوخ میره. اگر خوبه برای خدا که کاری نداره، داره به تعداد، میدونید که خدا هزاران برابر من و شما فرشته داره به تعداد مخلوقاتش، بیشترم بلکه. خب یه فرشته بلا تشبیه مثل اینا هست تو آکواریوم میذارن، چی بهش میگن آقا؟ لجنخارا. یه فرشته لجنخار میذاشت، نیازم نبود خیلی ما رو هی پاره کنن، تمیز کنن، بدوزن، همین توی بدنمون خلاصه یه جای تعبیه میکرد، این لجنخار لجنهای ما رو میخورد و تمیز میشد اگر خوب بود. این همه دردسر نبود که امر و نهی و بگیر و ببند و آخرم که ما گوش نمیدیم و میشیم آخرم میریم جهنم. یه لجنخار تعبیه میکرد، همین مشکلات حل میشد. این چقدر فاصله داره با فضای عبودیت این حرفا، و هیچ تقدسی از پیغمبر ته کار نیست، عامل بیرونی اومده تمیز کرده. یا مثلا عرض کنم خدمت شما که نمیدونم گفتم یا نگفتم، حالا اشاره میکنم اگه گفتم بگید که نگم. مثلا پیغمبر یه روزش رد میشد، دید یه دری بازه، گفتیم خب مختصر میگم. پس آقا در خونه باز باشی نگاه میکنی، اینا اولیات اسلامه. پیغمبر اسلام در خونه باز باشی نگاه میکنه، معاذ الله. هرچند دیگه دارم امروز کلا دارم دروغ میگم، امروز درسم بعد امروز چی میگو بعد دیگه امروز یه مش جفنگ و دروغ و چرندیات امروز گفت، عباطیل گفت، بعد میگن بله پسر خوندنش من گفت یا رسول الله من فهمیدم، فدا سرت، نوکرتم هستم، میرم زنم و طلاق میدم شما بگیریش، آقا فدای سرت، نوکرتم هستم. شما خودتون رو جای مستشرقین بذارید، یه همچین چیزهایی رو فرض کنه، ما توی مثلا منابع اونا در مورد فرض کنید ما مثلا در مورد هیتلر هم چیزی ببینیم، در مورد رضا شاه ببینیم، در مورد صدام ببینیم، در مورد کثافت‌های عالم ببینیم که ازشون توقع کار اخلاقی نداریم، اینو به عنوان اشکالات اخلاقیشون مطرح میکنیم یا نمیکنیم؟ اینو نسبت پیغمبر ما مطرح کردن. ما برای رضا شاه اینو بشنویم، اینو به عنوان موارد فساد اخلاقی او نقل میکنیم، درسته؟ نیست اینطور؟ انصافا نقل میکنیم دیگه. یه همچین چیزی در مورد یکی از افرادی که مثلا در سیاسی ما مشکل داره ببینیم، اینو پرچمش میکنیم، آبروش دنیا میبریم. اینو در مورد پیغمبر ما نقل کردن، در منابع ما هم آثاری ازش اومده، گاهی در منابع ما هم روایات این چنینی هست. آقا همین مورد نقل در منابع ما هم داره، نه با اون گستردهی که در منابع اهل سنت داره. لازمش اینه که ما یه بار بررسی کنیم مبادی این حرفا چجوری ورودیه به منابع تشیع پیدا کرده. این از کجا اومده این حرفا؟ یا مثلا فرض کنید اخلاقی رو با خانوادگی با هم میگم که خیلی طول ندم، مثلا رفتارهای پیامبر با همسرانش، تصویری که از رسول خدا ارائه شده در منابع روایی و تاریخی متداول نزد اهل سنت که بیشتر هم تاریخ رو نوشتن، یک فردیه که توانایی اداره همسرانش رو نداره، میخوام با بیادبی حرف بزنم، یعنی فرض کنید یه نفر از غیر مسلمی داره این منابع رو مطالعه میکنه، میگه فردیه که زنها بر سرش سوارن، توان اداره اینها رو نداره، موارد خلاف شأن فراوان انجام میشه، دعوا رخ میده، مثلا گاهی گیس و گیس کشی بین همسران اتفاق میفته تو خیابون. همین الان تو بگن مثلا آقا قوم چه خبر، بگن بله دیروز قوم زنهای آیت الله فلانی رخته بودن تو خیابون همدیگر رو میزدن. اصلا این پیغمبر که قابل قیاس با آیت الله فلانی نیست که. ولی بازم شما میخندید. تازه اگه فرض کنید میگن فیلمش در اومده، این چند میلیون بازدید میشد حتی اول، درسته؟ یعنی میخوام بگم که خیلی راحت این حرفا چجوری توسعه پیدا میکنه، از اونجایی که این حرفا جذابه توسعه پیدا میکنه. مهمترین شخصیت عالم، معنوی ترین شخصیت عالم، مثلا عایشه میگه که من هر وقتی که غذا میفرستادن برای پیغمبر بقیه همسران، مثلا خادم فلان همسر پیغمبر یا کاسه آش میفرستاد، من می اومدم از خونه بیرون کاسه هاشو من داشتم میکوبیدم زمین میشکستم. یا مثلا فرض بفرمایید سر این که سر بعضی موضوعات با هم دعوا میکردیم، پیغمبر رفتارش چی بود؟ هیچ. این جالبتر هم تازه هست که مثلا مال وقتی که عایشه نقل میکنه از حبشه اومده بودن، یه عده‌ای داشتن مثلا حرکات موزون انجام میدادن و مثلا یه کنسرتی بود و خلاصه بزن و بکوبی بود، و به پیغمبر گفتم که بیا با هم بریم ببینیم، تا ناگهان دیدن آیت الله فلانی وارد کنسرت شد. شما برای آیت اللهش تحمل شنیدنشو ندارید، تعجب میکنید، خنده علامت تعجبه دیگه. پیغمبر خیلی متفاوت. مثلا شما بگن آقای بهجت رحمت الله علیه، مثلا باورش نمیشه آدم، بعد خب آقای بهجت چیکار داره رسول الله؟ بعد رفتیم با هم دیدیم، بعد من قدم کوتاه بود، خوب نمیتونستم ببینم اینا حرکات موزونشون چجوریه. گفتم آقا من، گفتش که بیا رو دوش من بشین. رفتم رو دوش پیغمبر. میگه شما چند جا رو زدن؟ میگه شما میگید علی بر دوش پیغمبر سوار شد بت بشکنه، عایشه بر دوش پیغمبر سوار شد رقص ببینه. بعد میگه من نشسته بودم رو دوش پیغمبر، اینجوری از پشت سرم آورده بودم جلو، صورتم به صورت پیغمبر چسبیده. ببینید چه تصویر عاشقانه خوبی هم میشه از این عکس گرفت تو فضای مجازی منتشر کرد. تصورش ببینید، من پیغمبر من بغل کرده بود، من از پشت صورتم آورده بودم جلو، مثلا اینطوری اینجا بودم داشتیم نگاه میکنم، هی میگه خب بس، بودم نهاری خوردی دیگه، یه ذره دیگه، بعد یه بودم بس دیگه بریم، خسته شدیم. از اون پیغمبری که قرآن کریم وقتی میخواد راجع به او صحبت کنه چند بار لفظ عظیم خدا به کار میبره برای پیغمبر. خب شوخی نیست که من الان مثلا فرض کنید بگم یه پول زیادی، یه بچه من اگه الان بگه پول زیاد، مثلا لابد 10,000 20,000 30,000 100,000 تومن میگه پول زیاد، من که بگم زیاد انقدر نیست. یه میلیاردر بگه زیاد، انقدری که من میگم نیست. بزرگ و زیاد نسبت به افراده، درسته؟ برای یه مورچه این کیف بزرگه، خیلی بزرگه، برای من شما کوچیک. وقتی خدا بفرمونده یه چیزی بزرگ عظیمه، خدا به نسبت کی داره میگه عظیمه؟ همینطور که عذاب عظیم میگه که باید پناه برد به خدا، که عذاب قیامت عظیمه فرموده، فرموده نکل علا خلق، خلقت و اخلاقت و نمیگه گرامیه، کریمانه است، سخاوتمندانه است، رحیمانه است، من عظیمه. برای اینکه کسی که خدا میگه نکل علا خلق عظیم، بعد تو مالم تکن تعلم بودی، چیزی نمیدونستی، و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو عظیمه، یعنی اونقدر که به تو بند دادن تو چیزی نداشتی، من بهت دادم، چقدر بهت دادم، فضل خدا بر تو عظیم است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا، ان الا ترکیب حسرافرینه، یعنی این هو الا وحی یوها، این فرد که زندگیش حرکاتش سکناتش عبد محض خداست، سبحان الذی اسرا به عبدهیه، این کنتون فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، عبده، یه حرکاتی براش نوشتن که حیرت آوره، چیزایی نوشتن عجیب غریبه. اینا تازه عجیبهاش نیست، آقا عجیبتر هم داره. مثلا میخوان بگن آقا پیغمبر اکرم میرفت جنگ چجوری بود، بگن پیغمبر که میرفت جنگ قوره کشی میکرد، یه زنم با خودش میبرد. میخوا لا آقا باش، بعد که میرفتن مثلا غزوه بن المصطلق چی شد آقا اونجا؟ میگن بله، پیغمبر عایشه میگه من گفتش که میگه یه مسابقه بدیم. مسابقه چی بدیم؟ مسابقه دو. خب اونجا مردا رو چیکار کنیم؟ گفت به سپاه میگیم بره جلوتر که ما رو نبینه. شما حساب کنید فرمانده نظامی میخواد بره جنگ، سپاه رو میفرسته جلو که تو دید نباشه، مسابقه دو دادیم. یه پیامبر یکم چاق شده بود، من دویدم برنده شدم، رفتیم یه جا آقا گردنبند جناب مادمازل گم میشه. گفتم یا رسول الله گردنبند گم شده، سپاه اون یه داشتن. میگه اتفاقا اونجا آبامون ذخیره آبمونم تموم شده بود، ذخیره آب سپاه که نمیتونیم بیا بجا زودتر برن به جایی که به آب برسن، ذخیره بردارن، آب بخورن. مثلا یا رسول الله گردنبند گم شده، دستور توقف داد سپاهیان خدا پیاده شین گردنبند رو بگردید پیدا کن. بعد میگه به من گفتش که خب چون نکه شکست خورده بود از من، گفت بیا ما تا این رو دارن میگردن گردنبند رو پیدا کن ها؟ یه مسابقه دیگه بدیم. دوباره اینا رو فرستاد و ما رفتیم یه جایی که یه منطقهی که مثلا تحت اشراف نباشه کسی نبینه. این دفعه باید تلاشی پیغمبر منو برد و زد بشه. من گفت خب این به اون در فعلا تا دفعه سوم معلوم میشه فینالیستا. این چه تصوری داره درست میکنه برای پیغمبر؟ آقا داری میری جنگ جهاد فی سبیل الله؟ اینا همه هدف اصلی اینا اون تقدسی که داشت رسول خدا که تقدس حیرت آوری بود، اون جنبه عبودیت پیامبر رو عالم به خودش ندیده. ائمه ما مبهوت عبودیت پیغمبر هم ببینید چقدر تا کجا آورده پایین، چقدر نابود کرده. بعد میگه خب داشتیم بعد میگشتیم، من سبک بودم، کجاوه معلوم نبود من توش هستم یا نیستم. کجاوه که میدونی چینی که روی چطور میذاره، اقتابم بهش میگه، یعنی اینا تشخیص ندن چوب دارن میزنن رو شطور یا آیشه و چوب دارن میزنن رو شطور. یعنی من انقدر سباک بودم خابیده بودن. اینا خیال کردن منو گذاشتن رو شطور در حالی که من رفته بودم مثلا بیرون دستشویی. اینا هم رفته بودن تو همون جنگ، اومدم اینا هیچکی نیست، همینجا رفته بودن واسه خودشون. یه کسی هم مسابقه دوی با ایشون نذاشته و دومینه ایشون هست یا نه. من گفتم چیکار کنم تو بیابون تنها؟ نشستم چادرم رو سرم کشیدم همجوری نشستم زمین تا یه آدم یه راه رسید. او شد منو قبل از ایام حجاب دیده بود شناخت. حالا اینو برای چی میگی؟ منو سوار بر شطورش کرد، خودش سوار نشد. چون مثلا من سوار نمیشم، دو نفره که نمیشه سوار اسب بود مثلا هر دو هم سوار اسب شیم. مثلا عایشه میفهمیده مثلا امروز نباید خانوما ترک موتور نامحرم بشینن و من ترک اسبت نمیشینم. گفت خب من سوار نمیشم که، شما سوار شد. میگه من سوار شدم، اونم افسار اسب گرفت و ما رو برد مدینه. آورد مدینه، مردم بودن اه اینا با هم دوتایی رفت بودن کجا؟ تهمت به من زدن. ما اصلا اصل ماجرای تهمت به همسر پیغمبر نمود، عایشه رو قبول نداریم. ما دارم چرندیات میگم امروز کلا. آقا وظیفه شرعی چیه در این سوره؟ وظیفه دین چی میگه راجع به این موضوع؟ که شما دیدید یه زن و مرد نامحرمی از تو بیابون با هم اومدن، دین میگه چی؟ چهار ماه بعد چی کار کنن؟ چهار نفر اگر اونها رو مشغول به یه گناهی ببینن و دقیقا هم ببینن، نه اینی که مثلا حالا دیگه اینو مال بالای 60-70 سال نمیگم بهتون، اینی که مثلا در حال کشتی باشن نه، قشنگ کاملا ببینن داره چه اتفاق میفته. چهار تا باشن عادل باشن. آقا کسی که چیز نه، دو نفر دارن از بیابون میان، یکی سواره یکی پیاده اومدن. شریعت میگه چی آقا؟ میگه اصلا که شما غلط کردی کسی بخواد تهمت بزنه، اصلا به ما ربطی نداره هیچ. اما یاده شروع کردن به پرروبازی. مثلا اینا بودن با هم کجا بودن چی بودن، شروع کردن صفحه گذاشتن، اینجوری که ادعا کرده عایشه، چون نقل از خودشه. بعد میگه کار بالا گرفت، کار که بالا گرفت یعنی پیغمبرم دیگه من تحویل نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی پیغمبرم یا شک کرد یا قبول کرد. گفتم میخوای برم خونه بابام فعلا؟ و برو. آره بله، دستای بخاریه. اینا رو عایشه گفته الان. اینا که الان دارم میگم خودش به من گفت، در صحیح بخاری اینطوری اومد. میگفتم اما میخوای برم خونه بابام؟ برو. دفاع من نکن. شوهری که در برابر یه تهمت ناجوانمردانه از همسرش دفاع نکرده، معاذالله. بعد همینجوری تو شهر انقدر حرف میزدن که من گاهی گریه میکردم که خدا من بمیر، منو ورم دار، منو بکش، نباشم ببینم اینجوری نشستن قلیون میکشن، صحابه به من دارن تهمت میزنن، پیغمبرم هیچ دفاعی هم نکرد. تا اینکه یه روز پیغمبر اومد در خونمون، اومد گفتش که خدا به نفع تو آیه نازل کرده، آیه 11 سوره نور، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، کسایی که تهمت زدن به همسر پیغمبر گروهی از مسلمونا بودن آقا، نه آمریکایی‌ها، عصبه ای از شما بودن. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فکر نکنین ضرر کردید، پیغمبر میفهم به نفعتون بود، هیچ شری نبود، به نفعتون بود. خدا به نفع شما چیکار کرد؟ آیه نازل کرد. میگه اومد من گفتش که خب عایشه جان بیا آیه به نفع نازل شد. گفتم، میگه من گفتم از خدا تشکر میکنم ولی از تو نه. چرا؟ چون خدا در طهارت من آیه نازل کرد، ولی تو وقتی من تو اومد دادن دیگه این زندگی اون زندگی نمیشه. شأن نزول این آیه تهمت به یکی از همسران پیامبره، که اگه ما بخوایم ترجیح بدیم میگیم اصل این تهمت رو عایشه به ماریه زده، چون وقتی ماریه فرزنددار شد بعضی گفتن پیغمبر سنش زیاده، حالا تو عرب 90 ساله و 100 ساله هم بچه دار میشدن، پیغمبر 60 ساله از دنیا رفته، سنش زیاد نبود که، نه که فرزند نداشت از غیر از حضرت خدیجه. بین همسران یه رقابتی بود دیگه، اینا فرزند نداشتن، دنبال فرزند بودن که یادگار بعد از پیغمبر داشته باشن بتونن بعضی هاشون. بعد یوم ماریه فرزنددار شد، ابراهیم به دنیا اومد. میگه پیغمبر اومد به من گفت، به عایشه میگه ببین چقدر شبیه منه. گفتم نه اصلا هم شبیه تو، به فلانی بیشتر شبیه، یکی از برده های پیغمبر. یعنی چی؟ بچه من به برده شبیه یعنی چی؟ گفت اصلا هم شبیه تو نیست. این تهمت رو اینها زدن به کسی که، چون زمینه تهمت برای ماریه بود که فرزنددار شده، برای بقیه که هیچ تصویری کسی ندیده بچه دارم نشدن، اصلا زمینه این تهمت نبود. حالا اگر کسی اون داستان ماریه هم قبول نکنه، ما برای عایشه دلیل نداریم این در مورد عایشه باشه، غیر از این که ما به عایشه نسبت زنا ابدا نمیدیم. ما با عایشه مشکل داریم حسابی، سر بغی با امیرالمومنین، ناسبیگری، آزار رسول الله، ولی در مورد فحشای او دلیل محکمی نداریم، بنابراین بیان نمی کنیم. اینجا بین خودمون که خصوصی هم هست میگیم دلیلی معتبر بر فساد اخلاقی او توی موضوع نداریم، لذا خب ما وقتی نداریم این مرض داریم، من اینکه تهمت به مردم بزنیم. بله اونجایی که مشکل داریم تو بقیه نزد ناسبیگری آزار رسول خود اونجا مشکل داریم، اختلاف نظر جدی هم باش داریم، به ایشان محبتی نداریم از اینجا، ولی بهش تهمت هم بله. روزه میخونه؟ روزه نه نه، ایشونو خیلی دوستش دارن، مثل ما که گاهی فضائل اندرمانی میگن گریه میکنیم، فضائل عایشه میگن گریه میکنن، روزه نیست اون، اون شوقنه، رغبتنه، نه از لحاظ گریه روزه. بعد آهان میگید چجوری این جعل حدیث اتفاق میفته؟ یعنی سوالتون اینه؟ خب ما الان ادعا نمیخوایم بکنیم اینا رو همه رو عایشه درست کرده، که اولا ثانیا نمیخوایم بگیم همه رو عایشه تو چه سالی درست کرده. عایشه ای سال 50 اینا رو درست کرده باشه چند تا ثوابه داریم؟ توجه میکنین زمان با زمان متفاوته. خب نه ببینید، دو سه تا حرفه، یکی این که آیا این رو عایشه جعل کرده یا از زبان عایشه جعل کردن، ممکنه 100 سال بعد از عایشه اینو جعل کرده باشن، ممکنه خودش گفته باشه بعدن پخش کرده باشه، زمینه پخشش مهمه، یعنی اون زمانی که داره این حرفا در کتب روایی میاد که مال قرن 2 و 3 هست، یه چیزایی نقل میشه یه چیزایی نقل نمیشه، مثل مدیریت اخبار، یا آقای یه حرفی زده 100 تا نقل بهش شده، بعد اون آدم یه جوابیه ای داده، یا خبرگزاری مثلا اینترنتی یه سایتی میاد صوت اولیه ایشون رو میذاره، اصلا نقدار رو مطرح نمی کنه، جوابیه رو هم به عنوان خبر تکمیلی میذاره. 50 سال بعد شما میخوای راجع اون حادثه تو کشور بررسی کنی، میری به اون سایت سر میزنی یا به اون آرشیف، دو تا خبر تو یه موضوع میبینی، باقیشو نمیبینی. توجه کردی؟ اینی که دیگران چه گفتن، چه دارم عرض میکنم، دیگران اتفاقا میگن عایشه تهمت زده، خب در مورد ماریه، ولی فرض کنیم خبره اصلا نیست، اونم نیست، به راحتی میشه مدیریت کرد، شما چی رو منتشر کنی چی رو منتشر نکنی. اینی که بخاری تصمیم بگیره چی رو نقل کنه، تصمیم چی رو نقل نکنه، بقیه منابع هم همینطورن. فرجون گفت مثل شهادت از زهرا، تصمیم بر اینه شهادت از زهرا نقل نشه، نمیشه. تو خود جامعه خودمون هم نگاه کنید، تو مسائل سیاسی کاملا این رو تو روند کانال‌های خبری می‌بینید، هر کسی جریانی که دوست داره رو نقل می‌کنه، باقی رو نقل نمی‌کنه. مثلا ما الان تنوع نقل برامون زیاده، راحت‌تر دسترسی به تناقضا پیدا می‌کنیم. ما فقط مکتوب بوده، حتما بعد شما دسترسی به اون کتابه پیدا می‌کرد. حالا چند تا شما صحیح بخاری رو دارید؟ شاید هیچ کدوم تو خونتون ندارید، ولی همه تون دسترسی دارید، آیت الله گوگل متن بخاری رو داره چند نسخه شو، خب ولی زمان پیغمبر و زمان صدر اسلام کم چیزی نبوده، دسترسی نداشتن مردم اینا چی داره نقل میشه تو این منابع. حالا همین الان یکی از کارهایی که انگلیس و امریکا دارن میکنن اینه، نهضت از تاریخ شفاهی را انداختن، مثلا با 300-400 نفر از بزرگان و وکلا و وزرا و ارتشیا و اونم هم سناتورای زمانشا دارن مصاحبه میکنن، شرایط اون دوره رو بیان میکنن. خب آدمایی هم که از انقلاب برگشتن میرن دارن از اونا هم حرف میگیرن، 200 سال بعد 150 سال بعد میخوان راجع به انقلاب اسلامی حرف بزنن. چند تا خاطره داریم؟ 420 تا. چند تاش یه چیز گفتن؟ 418 تا. یکیش هم که مال آقای هاشمیه 419 تا. حالا بگردید یکی هم پیدا کنید یه چیزیه گفت. توجه میکنید شما بخواید 200 سال بعد ترجیح بدید چی میگی؟ میگه آقا کثرت نقل داره یه چیز میگه، آقا یکی هم پیدا شد تو 400 تا نقل یک ترجمه کنید چجوری نابود میشه حرف حق اینطوری، با تکثر باطل نابود میکنن حق رو. این کاری که همیشه در طول تاریخ میکردن الان هم دارن، همین الان هم دارن انجام میدن. بله
میگن که آیه سفرش
خیلی کم بود، درسته؟ خب بعدشو بگید تا خب فرض کنید هست یا نیست، بعدش چی همینه؟ ازدواج با سن پایین شخص در صورتی که شخص یعنی شوهر با او مباشرت جنسی نداشته باشه که اشکال نداره، از نظر فقها مشکلی نیست. در مورد عایشه دو تا نقله، نقلی که سعی کردن مشهورش کنن اینی که 6 سالگی عقد مثلا خواستگاری و عقده، ولی 10 سالگی میره خونه پیامبر، یعنی 4 سال تو خونه باباش بود. بنده مادر بزرگ پدریم 11 سالگی رفته خونه شوهر. شما از اجدادتون بپرسید 2-3 نسل قبل تو بعضی از اقلیمای اتفاق می افتاده 11 سال و 12 سال و 13 سال، کما اینکه صدیقه طاهره چند سالگی هم برمون ازدواج کرده. یعنی حرف عجیبی نیست 9 سال و 10 سال و 12 سال با توجه به شرایط فیزیکی اونها. همین الان شرایط بلوغ شمال کشور ما با جنوب کشورمون گاهی 4 سال 5 سال اختلاف داره، 4-5 سال، چون بالاخره اون جنوب هوا گرمه، مثل اینکه میوه زودتر میرسه، یعنی بلوغ اینه دیگه، بلوغ در واقع یه نوع رسیدنه، درسته؟ یه جایی سرده، سمو مثلا گردوه یه جایی از یه جایی دیرتر میرسه، یعنی نمیشه گفت سن ازدواج همه جا 18-15-10 فلا. همین الان شمال و جنوب کشور ما اینطوری هست، سن بلوغ و باقی مسائل بلوغ گاهی 3 سال 4 سال 5 سال اختلاف داره، جا با جا متفاوت. غیر از این که دوره اخیر الان دخترها توی شرایط ما اینا شرایط ازدواج اصلا ندارن. من یه دختر 9 ساله دارم، فکر کنی گریه میکنه، یعنی بچه هست. این یه وقتیه، یه وقتیه که شرایط ازدواج بوده، وقتی مثلا کسی تو همین تهران خود ما مثلا 60 سال 70 سال برید عقب اگه کسی مثلا سنش میشده 16 سال میگفتن داره میترشه، یعنی شرایط متفاوت بوده. توجه میکنی؟ اولا پس ازدواج در با سن پایین حرمت شرعی نداره. عایشه اتفاقا روزی که رفته خانه پیغمبر تو این سنی که ادعا شده از سن از زهرا سنش بیشتر بود. اینم دو. سه، ما یه نقلی داریم که عایشه 17 سالش بوده وقتی ازدواج کرده. توجه می‌فرمایید؟ قرائنی هم هست. علامه سید جعفر مرتضی سعی می‌کنه این قرینه‌ها رو تقویت کنه. مدعا حالا یا این یا اون. اون مشکل، برای همین پرسیدم بعدش چی؟ یعنی قرض از اون سوال چه؟ اون مشکل شرعی وجود نداره، اقلیم ها هم با هم متفاوت بوده. اما نقل اینی که عایشه لزوماً 10 ساله رفته خونه پیغمبر، این هم نقل های غیر از این هم داره. منتها طبیعیه که عایشه چون میخواسته من تنها همسر باکره پیغمبرم، بقیه ازدواج کرده بودن، سن خودش رو تا تون، چون وقت 17 سال اون وقت تعجبه که چرا تا 17 سال ازدواج نکرده. ترجمه کنی چه مشکلی بوده که تا حالا ازدواج نکرده؟ 17 سال مثل میگن دختری 60 سالش شده ازدواج نکرد، لذا سنشو میاره پایین که بگی من تنها همسر ازدواج نکرده پیغمبرم، در حالی که ما در منابعمون حضرت خدیجه رو هم همین قائلیم. سید مرتضی میگه حضرت خدیجه ازدواج نکرده بود و اینا بچه های دخترش حاله هستن که از دنیا رفته، تکفلش با حضرت خدیجه بود، بعدن پیامبر هم یعنی ربیبه پیغمبرن، یعنی فرزند خوندن تحت تکفلن. او برای اینکه این رقابت رو از خدیجه جلو بزنه، سعی کرده سن خودشو، این یه نظره، سن خودشو بیاره پایین و حضرت خدیجه رو هم در سن هم در ازدواج جور دیگه ای معرفی کنه. خلاص آقا بله،
نمونه‌ای که سرمیشه از پیغمبر، اینا جمعی تصمیم گیری میکردن مثلا یه اتاق
بوده که
مثلا کدام رسالت رو
تخریب
کنیم،
چه جوری
مثلا ببین
برای اینکه بگیم چه جوری پیغمبر بگن، برای اینکه چه جوری پیغمبر تخریب کنن، اینی که لزوماً یه دستگاه فکری بوده، احتمالاً بوده، اینه که توش یهود فکر میکرده، احتمالاً فکر میکرده، اینو میپردازه. بنی امیه تو این زمینه خیلی فعال بوده، احتمال زیاد فعال بوده، به این میپردازه. اما فعلا ما محل بحثمون اون نیست. ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم شما نگاهتون به منابع تاریخی دقیق باشه. منابع تاریخی نسبت به پیامبر چگونه دارن حرفایی رو نقل میکنن؟ دارن اینجوری که عرض میکنیم نقل میکنن، توجه میکنین؟ یه سوال هم پرسیدن که آقا اهل سنت چی میگن؟ اهل سنت آقا همشون این منابع تاریخی رو به این شکل همه قبول ندارن، اولا مشارب مختلف دارن. شنیدید یا نشنیدید نمیدونم، میگن ابو حنیفه چند تا روایت قبول داشت؟ شنیدید؟ 13 تا 17 تا رو باید قبول داشت، اینجوری میگن. چرا؟ آقا هر کسی بیاندار ببینه قبول نمی کنه، نمی خواهد ابو حنیفه تطهیر کنه. ابو حنیفه اصلا این نسبت به نقلیات اموی که میگفت عمده نقلیاته اعتماد نداشت، لذا متهمش میگن تو منکر سنتی. واقعا من منکر سنت نیستم، چیزایی که شما نقل کردید سنت نیست. شما منابع زندگی نامه همون ابو حنیفه هم که نگاه کنید ببینید متهم شده به کسی که سنت رو قبول نداره، در حالی که الان ما نگاه میکنیم انگار حق داشته بعضی وقتا. پس یه طیف در اهل سنت نیستن، اونتا اصحاب حدیث که همیشه زورشون زیاد بوده، چماقشون قدرت داشته، اینا این حرفا رو نقل میکردن. بعد اصحاب حدیث آدمایی که خیلی حدیث دوستن، یعنی نقل محورن، اگر عالم نباشن هر نقلی رو میپذیرن، راحت تر میگیرن، لذا اینو توسعه پیدا کرد. خلاصه آقا راجع به پیغمبر وقتی بحث مطرح میشه، نقاط قوت در نقلیات هست. نمیخوام بگم شما ممکنه برید یه کتابی بخونید میگه این کاشانی چی میگفت، چقدر از پیغمبر تعریف کردن. بله اگه بگم بسم الله الرحمن الرحیم با جرثومه فساد طرفیم که مردم اونا رو میکشتن، گفتن دارید به پیغمبر توهین میکنی، مجبور بود 30 تا نقل مثبت نقل کنه بعد یه دونه از اینا. منتها الان ما داریم کنار هم میبینیم که روش حرف بزنیم. ما نمیخوایم بگیم در صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، نمیدونم کتب تاریخی پیامبر هیچ وقت چهره مثبتی ندارد. اشتباه برداشت. ولی گاهی چهره از پیغمبر اتفاقا نشون دادن، چون گاهیه، از این گاهی خیلی هم کم نیست. آدمایی که ذهن مریض دارن میگن نگاه کن گاهی حقایق در لابلای حرفای اینا مطرح شده، به ویژه مستشرقه. مثلا آیات شیطانی چجوری شد؟ آیات شیطانی داستانش چیه؟ چرا آیات شیطانی اسمش؟ داستان ابن حجر قبول داره، ابن تیمیه که کافره کسی قبول نداشته باشه اینو. جالب داستان اینه که میگن پیامبر داشت میرفت در مورد بت‌ها حرف بزنه، گفت خدا فرموده افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، آیا لات و عزا و منات این سه بت رو ندیدی؟ یهو دیدن که پیغمبر معاذ الله دارم دروغ میگم آقا، دیدن پیغمبر، دروغ نمیگم که گفتن، دروغ میگم که به پیغمبر دارن میگه، این قول دروغه. دیدن پیغمبر معاذ الله خم شد نسبت به بت‌ها، بعد گفت تلکل غرانی قل اولا، مثلا و منهنه شفاعتو مثلا لترتجا، یا عباراتی شبیه به اینها، مثلا پرندگان تیز پرواز آسمان معرفتند و از آنها امید به شفاعت می رود و از این حرفا. بعدم عبادت کرد معازل، مردم هم همه افتادن به پای بوتا، کفار هم بودپرستان شروع کردن معرکات موضوع. بعد جبرئیل میگه یا رسول اینا چیه این وسط داریم، این خط رو خط شده، اینا رو که من نگفتم، اینا رو شیطون القا کرده. گفت اه حالا چیکار کنی؟ تو خبرو بگو اینا نبوده. گفت اینا نبوده، اینا شیطون به دهان من انداخت، من نمیخواستم بگم. بعد ابن تیمیه یک کسی که ممکنه این باشه از اسلام خارجه، چه آیات چی؟ شیطانی. خب آیات شیطانی یعنی که شاید جاهای دیگه هم خط و خط شده باشه، بعد شیطون نداشته باشه جبرئیل بیاد. از کجا معلوم؟ حجیت وحی و عصمت رسول الله همه رو با هم یک جا پر. ترجمه کنید، یعنی میگی آقا این وحیش چجوری میشه؟ ببین پس اومدن عصمت، گناه کردن، تا خودکشی کرد، تا ارتباط با همسر، وسط جنگ بریم مسابقه دو بدیم، سپاهیان خدا برید گردنبند رو پیدا کنید. آیا ما بودیم واقعا وسط یه جنگ داریم میریم جنگ، خطر جانی هست، حالا یه گردنبند، گردنبند چقدر میارزیده؟ کوه نور بهش آویزون بود، دریای نور بهش آویزون بود، این گردنبند مادموزل چقدر میارزید که سپاه برن بگردن گردنبند پیدا کنن؟ بعد اون وقت اینی که انقدر میارزید که سپاه برن گردنبندش پیدا کنن، خودشون جا گذاشتن رفتن، سه روز بعد رفتن شهر کلا نیومدن ببینن این چیکار داره میکنه، این نیست اون تو، که قضا میدادین بهش یا نمیدادین؟ اون تو اون کجاوه چیکار میکرد؟ واترپروف بود، قضا نمیخورد. خب قصه ساختن دیگه، قصه ای که ساختن بقیه عبادش توجه نکردن، بعد الان همه جا مطرح. حالا اونو حساب کن، میگه آقا این فقط تهمت زدن به زنش، چی نگفت و همینطور یکی و دوتا و دهتا نیست که. یه دستی رفت بالا، اگه سوالی هست ببرد اینو منو بند. بله بله، تأثیر تأثیر چی هنی منظورتون؟ نه آقا، دارم عرض میکنم ابن تیمیه میگه این حدیث قرآنی قانت شیطانی رو منکرش کافره. همون جوری که ملت ما میپذیرن از کربلا چجور درس مذاکره گرفتن، همون جوری نمیدونم، همونطوری که میپذیرن دیگه. از امام حسن کنسرت چجوری یاد میگیرن؟ یعنی وقتی شما انگیزه و هدفت مشترک بشه اغمازت زیاد میشه. اگه حرفا رو امام خمینی زده بود شما سعی میکنی توجیهش کنی. حب و بغض، حب و شیعه یعمی، امام هیچ وقت نگفتا، ولی اونا چون نسبت به یه سری افراد حب شدید دارن و تعصب دارن سعی میکنن توجیهش کنن. حالا دیگه آقا در مورد زندگی خصوصی پیغمبر که اصلا نمیتونم بیان کنم، یعنی میترسم مشکل پیدا کنید، بعد تا بالاخره دسترسی به آبم سخته. یعنی یه چیزهایی نقل کردن، تصویر سازی هایی که عایشه کرده از شخصیت پیغمبر به گونه ایه به گونه این تصویر سازی ها که هر کسی در دلش مرض هم نباشه، اگر عصمت پیغمبر رو قبول نداشته باشه، منکر این فضاها نباشه و بغض از این آدم ها نداشته باشه، تصویری که براش از ذهنش از پیغمبر درست میشه یک شخصیت متفاوت از اونیه که پیغمبر اسلام بوده. دلم نمیاد اصلا بیان کنم که تصویر ذهنی براتون درست کن. متاسفانه اینا در بخاری مثلا هست به وفور، در منابع درجه یک اینها به وفور هست، انقدر ناجوان مردانه است دوست ندارم راجبش حرف بزنم. ولی اینجوری به شما عرض کنم که راجب مثلا باباتون، اگر باباتون که نه، مثلا فرض کنید یا آدم عادی هم این حرفا رو بزنن، آدم میگه خب خیلی باش ارتباط نداشته باشیم، یعنی ارتباطاتمون رو خیلی کم کنیم. خیلی چیزهای عجیب غریبی نقله. بله، حالا نه، ما حالا اون بحث یه بحث دیگه است. ما برای چی داریم بحث رو مطرح میکنیم؟ برای اینکه ما منابع رو بشناسیم. ببین وقتی که یه نفر میاد میگه آها در طبری، طبری جونم گفت، چی گفت؟ که عمر ابن سعد گفت امام حسین میخواد بره با یزید آشتی کنون رفاقت کنه، ولی ببین آقا طبری گفت. ما همه هدفمون اینه که شما منابع رو بشناسید که یه نفر یه ذوق زده شد یه جمله یه جای گیر آورد برای شما عجیب نباشه، تازه بدترش هم گفتن. توجه میکنید دیگه وقتی اون بنده خدا تو دانشگاه علامه طباطبایی گفت امام حسین با یزید میخواست بره رفاقتی مشکلش رو حل کنه، اونجا یه آدم زنده هم وجود داشته باشه بگه داداش چی داری میگی؟ طبری هم شد مثلا منبع، اینقدر تر و تمیزه، تحریفات نداره، غرض نبوده در تخریب. توجه میکنید ما هدفمون اینجا اصلاح زیرساخت فکری شما در مورد منابع تاریخی الان، غرضمون پاسخگویی به مثلا شبهه حدیث اف نیست، چون خودمون باید چند جلسه حرف بزنیم. توجه کردید ما میتونیم دو کار کنیم دیگه، سه تا کار. یه کار اینه که میام یه قصه ای رو از اول شروع کنیم، جلسه 32 یه قصه ای شما از زندگی همه شنیده باشین که نفر بعد نمیاد یه قصه دیگه میگه شما هیچی نمیتونید بهش بگید. راه دومی که دو سه تا بحث رو مفصل مطرح کنیم خیلی این خوبه. اشکالش اینه که ماهیگیری به شما یاد نمیده. حالت سوم اینه که ما یک ترم سعی میکنیم یه چیزایی به شما بگیم که نسبت به منابع آشنا بشی، در نیمه دوم که یعنی 16 جلسه دوم این بحث ها باشه که سیره دو محسوب میشه، اونجا بیام یکی دو تا موضوع مفصل بحث کنیم، حالا با استفاده از این مقدمات. نمیخوایم وارد شیم تک تک رو پاسخ بدیم. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که بشناسیم وقتی میخوایم بحث علمی کنیم بدونیم منابع چه بلایی سرش اومده، چه شخمی از اسلام زدن. همین الان دانشگاه تهران کتاب منتشر کرده در مورد طبری، انصافا اگر سرتیسش رو بردارن بزنن خاتمم بیه، شما فکر کنید راجع به پیامبر داره توضیح میده. خواهد بدونیم که آقا ما نباید انقدر خوشباور باشیم بی خودی، گوشمون سعی کنیم از یه حدی دراستر نشه، واقعیت ها چیست؟ می فرمایید ما دنبال اینیم که گول نخوریم از منابع دقیقه، به همین دلیلم تو این بحث وایستادیم. بعد ببینید چه تصویر از پیغمبر ارائه کردن، وای بال امام حسین. تصویری که از پیغمبر ارائه شده به مراتب وحشتناکتر از بقیه معصومینه. بله اولا یه گروهی داریم به کتاب ها واقعا نظارت میکنن، ثانیا این تاریخ طبری و بخاری و کی بخواد نظارت کنه؟ اون آقایی که ادعا کرده که امام حسین میخواد با یزید رفاقت کنه، سخنران رئیس جمهوره، کی باید نظارت کنه؟ ما راهی نداریم جز آگاهی. بله. نه، سخنران مجالس رئیس جمهور، نه سخنران دولت، سخنگو نه، سخنران. بله. نه اون یه بحث دیگه است، الان نمیخوام واردش بشم. ما خب اون نقد هایی بهش شده میتونید بید و نقد هایی فل جمله‌ای که شده مراجعه کنید، اما الان میخوام واردش بشم، وقتمون میره در واقع، یا بذارید کلاس که تموم شده از کنم. بله. خب حالا اینم از موضوعمون بیرونه. نه ما نگفتیم، ما اینجوری گفتیم.
نه خب دارم میگم اگر تو تایید بکنیم.
آخه بخوام تایید کنم یا نکنم باید یه ساعت حرف بزنم، چون فتوایی نیستش که. بله.
مثلا
وقتی
شیعه مثلا حادثی که میاد روایت کنیم یا روایت میشنم شرکت میشنم چونه حدیث درست هست یا نه؟
حدیث با تاریخ فرق داره، آخه تاریخ همش حدیثی نیست که، گاهی یه نقله، نقلیه که سلسله سند اونجوری نداره مثلا کتب حدیثی لزومه. من عرض کردم اولا در شیعه هم گاهی از این حرفا پیدا میشه، نقل پیدا میشه در منابع ما هم، ماجرای پیامبر و همسر زید ابن حارثه در منابع ما هم نقل شده، توجه میکنی؟ گاهی این نقلیات وارد شده تو منابع ما. نقلیات رو بخوایم همشو بهش اعتنا کنیم بدون بحث و بررسی قبول کنیم، حتی تو منابع ما هم این مشکلات فراوان هست. تو منابع اهل سنت، تو منابع اهل سنت بسیار بیشتر از ماست. البته اونها هم عالم علم حدیث زیاد دارن، علم رجال دارن، ولی اون علم حدیث و رجال هم خودش توش نقاط ضعفی داره که اینها رو نبینه از کنارش رد بشه. مبانی اعتقادی مشکل دار دارن، مثلا عصمت مطلق پیغمبر رو قبول ندارن اصلا، بیان پیامبر در دریافت نگهداری و ابلاغ وحی عصمت داشت، در بقیه موارد عصمت نداشت. توجه میکنی؟ این رو حالا آقای توسعه دادن. مباحث اخلاقی عرض کردم خیلی جاهاشو نمیتونم اصلا بیان کنم، ولی من اینکه بگم چجوری تقدس پیغمبر رو شکستن، اونایی رو که میتونم بگم و عرض میکنم. مثلا علامه عسکری میفرمان روابطش رو عایشه و پیغمبر برای 18 تا مرد نقل کرده، در حالی که پیامبر وقتی یه زنی میومد مسائل مخصوص خانوما رو بپرسه، بعد از این که بعضی از خانوما بلد بودن سکوت میکرد، در تاریخ اینطوری بود، و به اون زنها ارجاع میداد. یعنی اول میگفت یاد بگیرن، اون چند نفر که یاد گرفتن بقیه رو به اونا ارجاع میداد، در حالی که مثلا میگه یه نفر میگه رفتیم پیش عایشه گفتیم غسل چجوریه، آقا مثلا مردی نبود چون باید بپرسید غسل چجوریه. من حتی نمیخوام این لزوما این کار عایشه کرده، یا عایشه این کار کرده، یا عرض کنم خدمت شما که بنی امیه ساختن، میگفت یا چادر بزنید، بعد از پشت چادر توضیح داد ما هم دیدیم. خب این حداقل سایه رو یعنی دیدیم، ما اینو چجوری خب چادر بزنید یعنی چی؟ اگر او توصیف کنه که چادر زدن نمیخواست که، درسته؟ بیان میکرد مثلا ابتدا سرتو میشوری بعد دستتو میشوری، پرده نمیخواد، پرده بزنید یعنی چی؟ یعنی خواست آموزش عملی بده. پس واقعا لازم بود همسر پیغمبر آموزش عملی بده؟ یا مثلا مادر جان در چه صورتی بین زن و مرد غسل واجب میشه؟ میگه من و پیغمبر اینجوری میکردیم، بعد اینجوری میکردیم، بعد چه نیازی اینو بگی؟ مثل اینکه شما از مرجع تقلیدتون بپرسید که آقا موارد وجوب غسل چیست؟ بگه من و همسرم. آقا اصلا جا نداری حرف. در منابع اهل سنت اینطوری که عایشه اول شروع میکنه قصهشو تعریف کردن بعد میگه. آقا سوال از شما پرسیدن. حالا من نمیخوام خیلی بعضیشو بیان کنم چون بالاخره همسر پیغمبره. آقا سوال شرعی پرسیدن، موارد وجوب غسل چیست؟ غسل جنابت که اتفاق میفته؟ به عمل خاصیه، به انزال، به چیه؟ بعد تعریف کرده. بله آقا شما چیکار دارید تعریف میکنید؟ فتوا رو پرسیدن از شما، قصه چرا تعریف میکنید؟ کدومی که از استفتاشه شما کدوم امام جماعت مسجد بگی بذار اول برات بگم نمیدونی چی شد؟ خب معنی داره اصلا این حرف؟ این برای اینه که چون اسم پیغمبر توش مطرحه، اون تقدس پیغمبر شکسته بشه، در هم شکسته بشه. ترجمه میکنید؟ وگرنه معنی نداره این حرف. سوال کردن کی غسل واجب میشه؟ شما میگه مثلا دیدید دیگه، اگه اینجوری بود بعد رساله عملی همش تصویری بود. رساله عملی چه موارد وجوب غسل مثلا جنابت نوشته دیگه، نمیگه در ضمن خودم هم بگم یه چیزی براتون. نیازی نداره اصلا باید مثلا شخصی کنه، فتوا که شخصی نیست، حکمه. اما معمولا فتاوای عایشه توی موارد قصه داره، خاطرم توش تعریف کرده. بله من نمیگم لزوما عایشه این کارو کرده، یا عایشه این کارو کرده یا بنی امیه به اسم عایشه جعل کرده.
شاید بعدش اشتباهه، یعنی از نظر ما کارایشو کرده.
بله ما قائلیم که میخواستن چهره پیامبر رو در هم بشکنن. اینی که چرا نگر دارید وقتی بحث نفاق و مطرح کردی مرز میکنه. چرا میخواستن چهره پیامبر رو خراب کنن؟ به همون دلیلی که امروز میخوان چهره، مثلا فرض کنید که غرب میخواد چهره جمهوری اسلامی خراب کنه. چرا؟ به همون دلیل. یعنی دشمنی تو کار بوده. اون تا الان از موضوع بحث ما بیرونه.
واقعا میگه میشه مثلا شخصیت مهندس پیامبر کسی در کنار پیامبر رو بگیره بعدش تحت تاثیر رو بگیره؟ یعنی
نمیشه واقعا. همسر حضرت لوط معنوی نبوده، لوط همسر از نوح، اینا خیانت کردن به رسالت پیغمبر. لزومن هم همسر نه، افراد دیگه، شاگرد، پسر، بچه حضرت نوح. پس میشه دیگه.
از کجا من میگه تحقیق نیست؟
آیه قرآنه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. اینا همسر دو تا بنده ما بودن صالحین، که اونا صالح بودن، اون دو تا پیغمبر. فخانتا هما، خیانت کرد. یا گفتش که خدایا پسرم، فرمود انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. فراوون داریم، اختیار دارن آدم ها. این که آدم باباش خوب باشه لزومن، یا همسرش خوب باشه، اما برم همسر فرعون میشه آسیه. توجه میکنی؟ یعنی ممکنه، ولی آیات هم داریم. غیر از این که اگه آیات هم نداشتیم میگفتیم ممکنه، ولی آیات نشون میده بوده. چه بسا اصلا بعضیا با دشمنی نفوذ کردن که بیان ضربه بزنن جاسوسانه. چه اشکالی داره؟ مواردی داریم که افرادی هدایت شدن. بعضی از مثلا زندانبانهای موسی بن جعفر تغییر عقیده پیدا کردن، ولی یکی هم کشته.
آقا میگم مثلا از لبنها که آن موسیم که بیرفتون سلام سهی جنگیدن، خب وقت میگم جلو این همه آدم میترسیدن، دلیلش به خدا این نبود که اونم خب جست بگیه موزن و جست بگیه بزرگی روح
نه فقط بزرگی روح نیست. چون تو جنگ تن به تن شما 100,000 تا باشید، من یه نفر، اگه من آدمی باشم که عرفن زورم به تک تک میرسه، ردیف اول میترسن من حمله کنم، ردیف دوم میترسن، چون منو که میزن آره، ما 100,000 تا باشیم، درگیری دو طرفه که میشه همزمان که 100,000 نفر نمیتونن با یه نفر به جنگه، درسته؟ 10,000 نفر که نمیتونن یه نفر محاصره کنن، خودشون میخورن و هم دیگه، درست میگن؟ شما حساب کنید 10,000 نفر یه جمع بشن، یه حلقه بزنن، حلقه خیلی باز میشه، بالاخره باید یکی بیاد جلو دیگه، اینا با اینا میخورن و هم دیگه، توجه میکنید؟ اون افراد جلویی میترسیدن بازم. همونطور این ورم داریم، عمرو بن عبدوز وقتی میاد صدای حلم موارد میزنه، چرا مسلمین میترسن؟ خب مسلمین یه نفر بوده، اینا یه جمع حمله میکن، خب جمع حمله کنه بالاخره اون نفر اول مباشره با عمرو، او میترسیده از مباشرت. حجم میکنید چه عرض میکنه؟ نه؟
آه.
بله البته از بزرگ روح هم میترسیدن، شکی تو اون نی، ولی فقط اون نیست. پس موضوع بحث چی شد؟ آقا تخریب رسول خدا در منابع به صورت خیلی حیرت آوری اتفاق افتاده، به صورت حیرت آور. این تخریب از شخصیت اخلاقی پیغمبر مثال داره تا شخصیت خانوادگی پیغمبر. مثلا یه دو سه تا دیگه بگم بهتون، اون علمیه رو نگه میدارم چون مفصله، و بازم یادآوری میکنم که این پنجشنبه که میاد عرض کنم خدمت شما جبرانی نیست، هفته بعده، بنده در تاریخ اشتباه کردم. خب پس الحمدلله که پس من به خاطر شما تغییرش دادم. خب عرض کنم خدمت شما که حتی جوری جلوه دادن که هم بعضی از اصحاب پیغمبر از پیغمبر اخلاقا جلوترن، معاذ الله. مثلا پیغمبر نشسته بوده، یه سری زنم اطرافش بودن، اینا میگفتن میخندیدن، بعد یه عمر وارد میشه، همه در میرن میرن، حجابشون صفر میشه، این داره تصویر سازی درست میشه دیگه، نه؟ بعد پیغمبر نقل کردن که ان الشیاطین لا یفرون من ظل عمر، شیاطین از سایه عمرم فرار میکنن، یعنی با من بودن از سایه آقا فرار میکنن، این تصویر رو داره نشون میده. یا پیغمبر نشسته خوابیده بود، پاشم دراز کرده بود و اصحاب یکی یکی می اومدن، تا عثمان اومد بلند شد جمع شد، فرمود که خدا از عثمان حیا می کند، چگونه من حیا نکنم؟ فراوون از اینا داریم، فراوون، یکی دو تا ده تا نیست، یکی دو تا ده تا نیست. یا مثلا ابوبکر میگه یا رسول الله چیه این جوونا هی میرن با این دخترها بگو بخند میکنن؟ اینجوری نقل کردن که یا ابوبکر، جوانان مدینه از گفتگو با دخترکان جوان لذت میبرن. اه نه بابا، شما این چه تصویری؟ یه نفر غیرت داره، یه نفر میگه آقا جوونن دوست دارن. اه خواستن شما این شریعت رو بردی جلو، دوست داشتن مردم رو گرفتی، خب ولمون کن راحت چی؟ همین چندتایی که من سعی کردم رتوش شده به شما بیان کنم و با سانسور، شما میبینید که اگر کسی همینقدر رو باور کنه نسبت پیامبر دیدش عوض میشه کاملا، در صورتی که اون چهره معنوی عظیم، عبد خدا، عبد محض خدا، اون عبادتهای سنگین رسول خدا، وقتی به امیرالمومنین میگن یا علی چقدر عبادت میکنی، شبیه پیغمبر شدی، فرمان حیات حیات، اگر کسی اون عبادات پیغمبر، اون زهد رسول خدا، اون گرسنگی‌هایی که کشیده، مجاهدت‌هایی که کرد، میان جه امام سجاد میگن آقا شما خیلی ویژه‌ای شدی علی ابن ابی طالب. حالا خودم میگم در مورد پیغمبر نگاه کنید تو نسل الامام میگن حیات کسی به اون عبادات طولانی پیغمبر نزدیک بشه. به امام سجاد با اون همه شهرت در عبادت سالی دو دفعه پیشانی مبارک شاید میتراشیدن میگن آقا خیلی شبیه علی شدی. میفهمون حیات حیات کی طاقت داره بشه علی؟ این چه فضایی داره بیان میکنه، اون چه فضایی داره بیان میکنه، خیلی سنخش با هم متفاوت، کاملا از دو جنس کاملا جدا از هم دیگه است. وقتی این موارد بحث بشه، تکرار بشه و بعد در اثر تکرار تبدیل به باور بشه، این آقا چیکار میکنه؟ این نابود میکنه همه چیزو. یکی دیگه هم تا یادم نرفته بگم جلسه بعد بدونم میخوام چی بگم، اینه یکی از راهکارهای تخریب پیامبر تخریب انبیاء دیگه است. انبیاء رو تخریب میکردن، بعد گفتن پیغمبر بهتر از اونا نیستا، این یه نوع تخریب بود. یکیشو مثال میزنن جلسه بعد بگید آقا تخریب انبیاء رو قرار بود مثال بزنید. مثلا میگن ابراهیم خیلی آقا فوق‌العاده بوده، ابراهیم سه دفعه فقط تو زندگیش دروغ گفته، انقدر راستگو بود. حجوری بعد میگن پیغمبران رو هم مقایسه نکنید، پیامبران و اولوالعزم بعضی هاشون معلوم نیست از پیغمبر هم جلوتر نباشن. از پیغمبر داریم لا تو خیرونی الان موسی، خیال نکنید من از موسی برترم. لم یکذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات، ابراهیم انقدر آقا راستگو بود، پیغمبر اولوالعزم خدا، سه دفعه همش کل زندگی همش سه دفعه دروغ گفت. آقا اصلا قوام نبوت به چیه؟ قوام نبوت به چیه؟ صداقت دیگه پیغمبر خالی بند باشه. چه نبوتی؟ ما چجوری باور کنیم؟ یه لم یکذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات، همش فقط سه دفعه دروغ گفته تو زندگیش، اینقدر خوب بود. آقا داری نبوتش رو نابود میکنی. بعد میگن خیال نکنید پیغمبر فهم پیامبر رو هم مقایسه نکنید، اینا خیلی مردان بزرگی بودن، خیال نکنید من از موسی برترم، زودتر از من وارد بهشت میشه، یعنی مقرب نزد خدا مقربتر از منه که زودتر وارد بهشت میشه. من وقتی قیامت میشه خیال میکنم اون گرفتاری حساب کتاب قیامت که میشه، من خیال میکنم که میبینم خیلی سخته، از اینجا که نجات پیدا میکنم خیال میکنم که من از الان نفر اولم قاعدتا، میام وارد بهشت بشم اینم اون ته بهشت موسی وایساده، نمیدونم اصلا خدا خیلی زودتر از من رسیده که اینقدر رفته اون ته، یا خدا استثناش کرده، یعنی اون رو محاسبه نکرده اینقدر کارش درست بوده، ولی من تو محاسبه اعمالم تو قیامت گرفتار بودم. ببین چه تصویری درست میکنه، پیغمبر تو محاسبه اعمال خودش تو قیامت گرفتاره، آیا میتونه شفاعت از کسی بکنه؟ یا خودم گیر بودم چند ساعت، خودم گرفتار بودم. بعد شاید موسی استثنا شده باشه، اینقدر که جلوتر بود. بعد یه حرفای بزد موسی نسبت دادن که انصافا کله منار استناس که هیچی حویج بستنی سبز میشه، حیرت آور. یعنی انبیا تخریب میشن، بعد پیغمبر ما رو میگن خیال لا تو فضلونی علی یونس، خیال نکنید من یونس بهترم، اول اونو میکوبن بعد میگن نگید پیغمبر از او برتره. بحث و انشاءالله جلسه بعد اینجا ادامه میدیم.